أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین. پیامبر در این یک دو سال آخر عمر مبارکشون داشتن تمهید مقدمات میکردن برای بعد. اگه یادتون باشه، که یادتون نیست چون جوان هستین، خدا رحمت کنه امام رو، ایشون این باز یکی دو سال آخر عمری داشتن تمهید مقدمات میکردن برای بعد از خودشون. مثلا یکی عزل قائم مقام، که این قائم مقام ساخته بودن، اون آقای بزرگوار ساخته بود برای اینکه نکند امام، چون مریض شده بودن، مریضم سخت بود، نکند حادثه پیش بیاد، هیچ کس نباشه. ایشون رو ترک کرده بودن و خلاصه بدم نمیشد، خوب شد نشد. و این یکیش بود. نظیر این خب عرض کنم، کسی که از آینده خودش خبر دارد فکر میکند در آینده. حالا در صورت رسول خدا در این یکی دو سال اخیر دارن کارهای اساسی میکنن برای آینده. به نظر من مثل یکی از این کارهای اساسی این بود، اطراف مسجد، پیامبر اطراف مسجدشون هر کس خونه ساخته بود، خونه های وقتم که اینقدر بزرگ نبود، خونه کوچیک، اصلا اینقدر ثروت نبود در مدینه، اینقدر ثروت نبود. ثروت به برکت خلیفه دوم آمد به این شهر. در صورت اینقدر ثروت نبود، هم خونه خیلی، پس اطراف مسجد، با این مسجد خیلی بزرگ که نبود که، مثلا یه طرفش فرض کن 100 متر بود، مثلا یه طرفش 80 متر بود. در کنار این مسجد خانه های متعددی از یاران پیامبر بود. اونا معمولا دری به مسجد داشتن باز. نمونش این است که عباس عموی پیغمبر وقتی که در خونش بسته شد گفت اجازه بدین یه پنجره من بذارم که بفهمم که از اون میگن که نماز شروع میشه که من خودم برسونم. فرمودن اجازه ندارم، پنجره هم اجازه ندارم. یه سوراخ کوچیک میخواییم بذاریم، نمیشه. همه درها رو ببندیم، همه درها رو ببندیم. خیلی اعتراض کردن، خب طبیعی هم بود. حالا بالخصوص به اون بخش دومه از حادثه. بخش اول خب باعث ناراحتیشون بود، میگن خب از اون سوی دیگر باز کنید در، از اون سو به مسجد بیایید. مهمش این بود که خانه امیرالمومنین هم جزء این خانه ها بود، یکی از خانه هایی که در اطراف مسجد قرار داشت خانه خود پیغمبر بود، یکی هم خانه امیرالمومنین بود و ده تا خونه دیگه. توی تاریخ خیلی سر این مسئله شلوغ کردن، خیلی ها جهل و دروغ و این حرف ها ساختن خیلی. مثلا میگن که پیغمبر فرمود همه پنجره ها را ببندید الا پنجره ابوبکر. این ساختن در مقابل این داستان همه درها را ببندید جز در خانه امیرالمومنین، اونو ساختن که همه پنجره هایی که به مسجد بازه است ببندید جز پنجره ای که از خانه ابوبکر مسجد بازه. جعل مفصل شده. الانم اصلا در میان اهل سنت داستان در نیست. در مصادر درجه اول داستان پنجره رو آوردن که ساختن برای مقابله با فضائل امیرالمومنین. حالا مقصود این که همه درها رو ببندید جز در خانه امیرالمومنین، خب خیلی سر صدا کردن، به همشون برخورده. اینجا اشکالش این بود، اگر به شما این سخن به شما گفته شده بود شما خونت رو درش رو ببند به مسجد، تمام تیر و طایفت هم پشت سرتن. یعنی یه جریان میشه، یه در خونه رو ببندید میشه یه جریان. حالا 10 تا در خونه رو ببندید میشه 10 تا جریان. 10 تا جریان در شهر مدینه به پا شده در مقابل کاری که فرمایش که پیغمبر فرموده. اما پیغمبر یه وقتایی دستور میمد باید بیستی میستاد. هر چی قوقا کردند و حاشیه سازی کردند و عرضم به حضورتون جو درست کردند، اینا مقاومت کرد، میخواست بفهماند در خونه خودش که بازه. اونام اعتراض به در خانه خودش نداره. امیرالمومنین، ایشون میخواد امیرالمومنین رو اثبات کنه. در حسد وایساد، در خانه باز ماند تا آخر دیگه. بعدم که میدونید خب تلافی شد، در آوردن به سرعت. طبق بعضی از نقلا آتش همونجا آوردن، در همان خانه را. حالا این کار نداریم، مقصود این که میخواست نشان بده، پیامبر میخواست نشان بده که امیرالمومنین به شما فرق داره. اینو میخواست بفهمه، امیرالمومنین با شما فرق داره، اون جنسش از جنس منه. حال نمونه عرض میکنم، روز جنگ احد خب خیلی سخت شده بود، جمعیت دشمن 3000 نفر بود، جمعیت دوستان 700 نفر بود، مسلمان ها 700 نفر بود. خب این هم چی ارز کنیم؟ نالوتیگری کردن مسلمان ها، ما که پیروزی اول به دست آمد. بینید اولین پرچمدار را امیرالمومنین زد. این تقریبا بزرگترین قدرت، مثلا پهلوان لشکر دشمن بود طلحه بن ابی طلحه. امیرالمومنین هم قاعدش این بود که یه دونه ضربت میزد تموم شد، یه ضربت زد تمام شد، نفر بعد اومد تمام شد، نفر بعد اومد. 9 نفر ظاهران شادن، بیشتر مثلا 10 نفر. خاندانی بود، خاندان عبدالدار، خاندان عبدالدار در میان قریش پرچمدار قریش بود. برای که اینا مقاومت کنن روز قبل، شب قبلش ابو سفیان که فرمانده جنگ بود گفت اگر شما نمیتونید پرچم لشکر ما را به دست بگیرید ما کسی دیگری بذاریم. خیلی بهشون بفرمایید بد خورد، برخورد کرد، آوازشون تلخ شد. نه، فردا خواهید دید که ما چگونه پرچم داری خواهیم کرد. همین کارم کردن. برمان از این خاندان 9 نفر کشته شده. دقت کنید جنگ تمام شد با کشته شدن پرچمدار. جنگ تمام شد، شکست خوردن، فرار کردن. این مسلمان های نامسلمان ریختن بر غارت طبق بگید طبق خصال عربی، طبق خصال عربی عرب می جنگه برای اینکه غارت کنه. قبل از اینکه اسلام بیاید، راه یکی از راه های زندگی، یکی از راه های درآمد در میان عرب غارت بود. دزدی بد بود، غارت بد نبود. یواشکی می رفت دزدی می کرد، همه بد می دونستن. مثلا شاید اسم کسی رو به نام دزد اون زمان نمی‌شناسیم، اما همه غارت میکنه. یکی از راه‌های زندگی است غارت. بنابراین طبق خصال عربی، نه مسلمانی، ریختن به غارت. اونایی که پشت سر پیامبر، اون یه تنگه‌ای بود که پیامبر 50 نفر تیرانداز از یاران خودش را آنجا گذاشته بود که اونجا رو حفظ کنن، اینا رفتن به غارتگران پیوستن. 8 نفر ماند از لشکر دشمنی در حدود 200 نفر سوار از آنجا از پشت سر به مسلمان حمله کردن. حالا مسلمان ها بودن که فرار کردن، رفتن. پیغمبر موند و امیرالمومنین همون که اگر شنیده باشیم میگفتم مثلا 70 تا زخم. حالا اینش نمیخوام عرض کنم، جنگیده برای حفظ پیامبر، از سر و جان گذشته. پیغمبر وایساده بود، خودش در جنگ شرکت نمیکرد، معمولا نمی، خودش نمی جنگید، اما وجودش مثل ستون اصلی سپاه بود. حالا این سپاهی هم که وجود نداره، سپاه عبارت از پیامبر و امیرالمؤمنین. نقل این است که حضرت جبریل در کنار پیامبر ایستاده بود. امیرالمؤمنین یه ستون نظامی حرکت میکرد به سوی پیامبر، میفرمود یا علی، اینا میرفت به سراغ اینا، اینا رو پراکنده میکرد، میرفتن. یه ستون نظامی دیگر حمله میکرد، 30 نفر، 40 نفر، مثلا 50 نفر دارن میان که پیغمبر رو بکشن، کار تموم کنن. یا علی، به این سو امیرون میرفت اونا رو پراکنده میکرد. اون فداکاری هایی که امیرالمؤمنین میکرد، جبریل در کنار پیامبر ایستاده بود، عرض کرد یا رسول الله، هازهی للمواسات، این کار مواسات است. یعنی امیرالمؤمنین همینجور که جون خودش یک کسی دفاع میکنه، از شما داره دفاع میکنه. امیرالمومنین همطور که هر کسی از جان خودش دفاع میکنه، اما دفاع میکنه، این داره از ایشون، داره از شما دفاع میکنه. فرمود که چه باکی چه مانعی دارد، او از من است و من از اویم. یعنی یکی از اون حرفای اساسی پیغمبر که در مورد امیرالمومنین فرموده. جبریل گفت منم از شما هستم. اینا 3 نفری جنسشون مثل همه، یه طرف جبریل، یه طرف پیامبر، یه طرف امیر، اینا جنسشون مثل همه. مثال اینجوری میخواستم عرض کنم. بعد داستان خانه رو داشتیم میگفتیم، درهای خانه. در جنگ طائف، جنگ طائف سال 9 اتفاق افتاده، یعنی 1 سال قبل از وفات پیامبر. آنجا پیامبر یه جنگ 1 ماه طول کشیده، اینا پشت دیوارهای شهر طائف ماندن. دیوارهای بلند داره، اینا کاملا آماده بودن برای مقابله با دشمن. بنابراین پیغمبر مونده پشت دیوار. یه چیزی در جنگ موته بود، پیغمبر فرمود که مثلا اولین فرمانده لشکر جعفر بن ابی طالب باشه، اگه او کشته شد زید بن حارثه باشه، اگر او کشته شد عبدالله ابن رواحه باشه، اگر او کشته شد خودتون یکی رو انتخاب کنید. این پیغمبر فرمودند و مسلمان شنیدند و چیزی هم تو ذهنشون نیامد. میگن یه یهودی آنجا بود، و اگه این پیغمبر باشه اینایی که گفته اگر کشته شد همشون کشته میشن. اتفاقا همینطور هم شد. جعفر کشته شد جز شهدای جنگ موته، و زید کشته شد و عبدالله بن رواحه کشته شد. بعدم خودشون مثلا یه نفر رو به فرمانده لشکر گذاشتند و اونم اینا رو در برده است، چون مقابل 200,000 سرباز بود. مسلمان 3,000 نفر بودن مقابل 200,000 سربازان دولت روم بودن، اونا رو در برد. بعدم که اومده بودن به شهر مدینه خجالت زده بودن. مردم گفتن که شما چرا از جنگ فرار کردین؟ بعد میموندین همتون شهید میشدین. حرفا یعنی چی؟ چرا فرار کردین؟ یعنی با خجالت وارد شهر شدیم. ما مخواه نداریم باز. آنجا در جنگ طائف، جنگ طائف، پیامبر یه روسی و امیرالمومنین کنار نشستن، کناری از لشکر کناری گرفتن. مدت مدید پیامبر با امیرون صحبت میکرد، با سر صدا برخواست که این همه مدت داری نجوا میکنی با امیرالمومنین، چون نجوا بود دیگه، صدا به بیرون نمیومد، کسی نمیفهمید که اینا چی میگن. اینو فراموش کردم. اون درها رو که بستند و در خانه امیرون باز ماند، اعتراض که به پیامبر کردن، ایشون فرمود که این در را، درها را من نبستم، خدا بست. اون در خانه امیرالمومنین من باز نگذاشتم، خدا باز گذاشت. یعنی امر امر الهی بود، امکان تخلف هم نبود. اینجا هم حالا در جنگ طائف هم با امیرالمومنین مدت مدید عرض میکنیم که دارن یواشک صحبت میکنن. اعتراض اعتراض بینید فوزوی باشی بود. این همون چیزی بود که پیغمبر در جریان قدیر میترسید. از چی میترسید؟ از اینکه این یه حرفی میزنه اونم میزنه، پس اونم میزنه. یا تمام لشکر پیغمبر، تمام همراهان پیغمبر، مثلا اگر بگیم 70,000 نفر، همه دارن همون حرف رو میزنن، به هم میخوره بساطشون. حالا این عرض میکنم، فرمود که من با علی نجا نکردم، خدا نجا کرد. امر امر خدا بود، خدا به من فرمود با علی نجا کن. یعنی چی؟ هی میخوان بفهمونن بابا امیرالمومنین علی با شما فرق داره، با شما فرق داره. البته نما انا بشر مثلکم، این اون بخش یوها الیشه. یه روزی گفته می شود پیامبر مشاهده فرمود از آسمان رحمت خدا نازل می شود. یعنی چی؟ ما نمی فهمیم، پیامبر می فهمد، او می بیند و ما نمی بینیم. فرمود که سود برید علی رو خبر کنید، فاطمه رو خبر کنید، حسن و حسین رو خبر کنید. ببینید 5 تا بچه داره، فرزندان امیرالمومنین 4 تا داشت، 4 تا فرزند داره، اونام هستند. اون 4 تا هستند نه نیستند. نگفت اونا بیان، همین 2 نفر حسن و حسین بیاید. بعد اومد این اونجا که نشسته بود و این مشاهده رو کرده بود، اونجا خانه ام سلمه بود. خانه ام سلمه این اتاق، یه اتاق خانه ام سلمه با یه حیاتک، یه اتاق یه حیات با نهایت سادگی. دیواراشو معمولا با شاخه های درخت خرما می ساختن، این خونه ها رو روش گل می مالیدن می شد دیوار. ممکن بود حالا اون نفر مثلا فرض کن خودش اگه یک ثروتی داشت، اون زن پیامبر، اون زن مثلا سروتی داشت حالا یکمی بفرض کن کمک کنه تا تا خشتم بذارم، معمول نبود. صفم باز، شاخهای خرماز. سابقا توی شهر خودمون سقف تیر چوبی بود، روش حسیر مینداختن، روش گل میریختن، وسیله دیگه ای نبود. روش کاگل میکردن که آب عبور کنه با سراشیبی. کاگل چرا آب ازش عبور میکرد؟ به داخلش نمیرفت، چون روز بود، گل روز میگفتن. گل روز گلی بود که یه ذره خیس میشد دیگه آب ازش عبور نمیکرد. ما اگه خیلی باران زیاد بود ممکن بود چکه کنم. ما مکرر تو خونمون مثلا سقف چکه کرده بود، اینا همگانی بود، وزیرش مثلا ظرف گذاشته بودی تا مثلا باران بند بیاد. چرز میکردن همه ام سلمه بودن، یه اتاقک بود. حالا پیغمبر آنجا نشسته و آنجا دیده که رحمت خدا نازل میشه، آنجا فرمود که برید بیاورید. چهار نفر دیگه آمدن، یه مثل شمل، نه شمل، کلوفتر. این برای خواب بود که روشون مینداختن. نمیدونم اگر دیده باشین یه چیزهایی افغانی ها وقتی لباس های اصلشون بود رو دوششون مینداختن که با دست بافته شده بود از پشم. جنسش خیلی خوب بود. من میدونم الان یه دونه تو خونه داریم از همین، البته اونو دست باف نیست دیگه، کار خونه بافه. یه همیش چیزی روشون مینداختن. این رو پیامبر روی سر این پنج نفر، خودش نفر و چهار نفر کشی. توی این اتاق فقط ام سلمه هست. ام سلمه اومد که آیز میدید منم داخل این جمع بشم. اما نه، تو زن خوبی هستی اما اینجا نیستی، تو این جمع نیستی، برو بیرون. چون رفته دم در اتاقی نشسته داستان رو ایشون نقل میکنه. بعد فهمون اللهم هاولای اهلی، حالا عبارت تو مختلف، مثلا خاصتی، اینها افراد خاصه منن، اینها اهل منن، اهل بیت، اینها اهل بیت منند. بعد فذهب عنهم ریت طهرهم تطهیرا، ریس و پلیدی را از اونها دور کن و آنها را تطهیر کن. جبریل نازل شده، یا رسول الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. انما چی بود؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خدا اراده کرده است که از شما پلیدی را دور کند. این هر کدوم بحث داره، بحثی نمیخوام بحث کنم، فقط میخوام بگیم اون دو ساله چه حوادثی اتفاق افتاده. ما یطهرکم تطهیرا لیوزه به انکم ریز و یه تحیره کم دادی را، میخواد پلیدی را از شما دور کنن، هر نوع پلیدی، و شما را تطهیر کنن، یک تطهیر ممتازی. یه تحیره کم تطهیرن، این تطهیرن رو میگن که برای تأکیده. چه اسمش آقای؟ مفعول مطلق چی؟ تأکیده. حالا این فنی بود، اینو عرض نمی کنیم. این حادثه بر دوش حضرت ام سلمه اینو به عالم رسوند. اون تای حضرت ام سلمه یک زن دیگه تو خونه پیغمبر بود. عرضم به حضورتون اون داستان رو به نام خودش نقل نمیگه تو خونه منو، میگه که بله اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود و داستان رو نقل میکنه. اون داستان با نقل اون در کتابای درجه اول اهل سنت آمده، کتابای درجه اول. از نقل حضرت ام سلمه هم چون میگیم حضرت دیگه، ببینید چون زن بسیار بزرگواری بوده و مسئولیت داشته از در این در اسلام مسئولیت داشته. مسئولیتش این بود که این خبر رو برسونه به عالم، خبر آیه تطهیر را. بعد از این حادثه نمیدونیم تو زمان وفات پیامبر چقدر طول کشیده، نقلا مختلفه. یه نقل میگه 17 ماه، یه نقل میگه 11 ماه، یه نقل میگه 9 ماه، یه نقل میگه 7 ماه. این اشکال نداریم، ما اون حد وسط رو میگیریم، میگیم مثلا 9 ماه. 9 ماه تمام. باز طبق نقل بعد از همه نمازها، پیامبر بعد از همه نمازها میاد در خانه حضرت زهرا، خانه امیرالمومنین، دو چوبه دو تا ستونای اطراف در رو میگرفت، میفرمود که السلام علیکم یا اهل البیت. یعنی زیارت نومه میخوند، السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه رو در مورد اهل این خونه میخوند. آیا اهل عالم بدانید این آیه مال اهل این خونه است، نه مال اهل اون خونه. به زنان من مربوط نیست. اون ناقلی که از اهل سنت نقل میکنه میگه خب زن یه روز هست یه روز نیست دیگه، فردا ممکنه طلاقش بدن، پس اون نمیتونه جز این جمع باشه. استدلال خیلی خوبیه. این جمع همون جبری است که پیامبر میاد در خونهشون میست هر روز، اگه 5 بار باشه 9 ماه تمام، 5 بار باشه حداقلش. اینه بعد از نماز صبح میام، باز بفرمایید بعد از نماز صبح 9 ماه تمام میشه 9 تا 30 روز اگر حساب کنی چند میشه؟ مثلا 300 روز، 300 روز هر روز میامد و اعلام میکرد که اهل این خانه هستن که این آیه در موردشون نازل شده. بعد این همین آیه دست دشمن افته، هزار تا حرف زدن، اما اون وقت میفهمیدم که چی میخواد بگه پیغمبر. قرآن خدای متعال چی میخواد بگه؟ داستان مباهله، داستان مباهله خیلیه. یه مجموعه مسیحی آمدند خدمت پیامبر که در میانشان عالمان بزرگشون هم هست. اینا اومدن که با پیغمبر بیانیم چی کار میشود کرد، میتونن یه قرار دادی بمندن یه جوری درست کنن. باشون بحث کرده پیامبر، اینا میگن که آه شما دیدی یک انسانی بدون پدر متولد بشه، یه انسان بدون پدر. بنابراین اگر ما میگوییم که حضرت عیسی علیه السلام پسر خداست، دلیل داریم. چرا؟ چون ایشون پدر نداشته. نمودن خدمت پیامبر، اینجور استدلال کردن. بعد هم پیامبر سکوت فرمود، جواب نداد. قرآن نازل شد، فرمود که اگر ایشان پدر نداشته، خب حضرت آدم نه پدر داشته نه مادر، خب چرا او را پسر خدا نمیدانی؟ اون بنده خدا میدونی. خب نرفتن زیر بار استدلال، نرفتن یا باید تن به مقابله بدن یا جزیه بدن یا مباهله. مباهله کردم، قرار شد مباهله کنیم. مباهله یعنی چی؟ من از خدا میخوام، از خدا میخوام که دست مقابل من رو مفتزه کنه، از بین ببره. اونم میخواد که دست مقابلش، هر دو دسته یک دیگر رو نفرین میکنند، نفرینی که به مرگ انجامد. خب فردا که حالا روز قراره، فرمود هیچ کس نیاید، هیچ کس نیاید. خودش جلو بود، فاطمه پشت سر بود، امیرالمومنین پشت سر حضرت فاطمه بود، بچه ها حالا نقلاش مختلف، یکی از بچه ها به بغل پیامبر بود، یکی از بچه ها دستش تو دست پیامبر بود، امام حسن دستش تو دست پیامبر بود و و امام حسین رو بغل کرده بود. داریم میریم بیامون، تو بیامون ما شما رو نفرین کنیم، شما ما رو نفرین کنیم. اون بزرگانی که همراه بودن توی اون مثلا جمعیت فرض کنم 100 نفریه از مسیحیان، اینا نگاه کردن گفتن که ما یه قیافه های میبینیم که اینا اگر از خدا بخواهن آسمون به زمین میاد، با اینا نمیشه مبارزه کرد. هر چی شما بفرمایید ما همون کارو میکنیم، ما میخوام به دینمون بمونیم. فهمید؟ خب یه چیزی مثلا سالانه باید، خیلی هم نبود، مثلا این مقدار پارچه بدین، این مقدار چی بدین. نشان داد این 5 نفر با اینا، این 4 نفر مثل من با شما فرق دارن. هیچ کس از شما همراه ما نباشد، هیچ کس نباشد. حالا این نکته رو عرض میکنم دیگه، عرض تمام. در زمان خلیفه دوم باران نیامده، یعنی همه چیز نابود. شهر مدینه با آب کشاورزی میکنه، یعنی چیز راه درآمد اصلیشون کشاورزیه. اینا ما اگه آب نداشته باشن پس هیچی ندارن. خیلی سخت شد. اون آقا گفتش که ما اگر زمان پیغمبر بودیم میرسیم در خانه پیغمبر، از ایشون درخواست میگردیم ما رو دعا کنه. اما حالا پیغمبر نیست، اما عموی پیغمبر هست. حالا میفهمیدم که کسان دیگه هم هست، اما خب آمدن در خانه عموی پیغمبر که آقای عمو شما بیاید فردا بریم برای دعا کردن، دعای باران. ایشون فرمود که این یه نقدیست در کتاب اهل سنت آمده اما قایمش کردن. ما بریم برای دعا و شما بر ما دعا کن که خدا باران ببارد. ایشون فرمود که فردا من میام، کسی با ما نباشه. خب اونم نفهمیدن که چی، که چه خبره. بعد ایشون اومد صبح در خانه امیرالمؤمنین، دیگه از اون جمعی که پیغمبر به همراه برده بود که دعا کنن، از اون جمع دیگه یکیشون نبود. بعد از وفات پیغمبر ایشان را کشته بودن. کار نداریم، امیرالمؤمنین بود و دوتا پسرا با هم دیگه رفتن به سوی دعا. دعا کردن. عباس اون وقت اونا رو جلو انداخت. خب میدونم، من میدونم دعام به درد نمیخوره. ما میدونیم دیگه. میدونم دعام به درد نمیخوره. لذا مثلا به دیگران التماس دعا میگیم. یه کسی رو به نظرم خوب، به نظرم خوب میاد بهش التماس دعا میگیم. مثلا که من میفهمم که دعای من. حالا ایشون هم قاعدا میفهمید که دعاش چیزی نیست. بنابراین امیرالمؤمنین امام حسن جلو انداخت که آنها دعا کنند. دعا کردند و خداوند باران فرستاد. حالا این هم نظیر اون حادثه بود. خیلی مسیحا، حالا این علماشون از اونا مال نقلا اینه که اونا میفهمیدن، نمیخواستن برن زیر با. قرآن فرمود است که جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، اینا انکار میکنن، خیلی جدی انکار میکنن، اما یقین داره تو دلش که درسته. آدمی زاد میتونه اینجوری درو باشه؟ خدا نکنه برای ما هم پیش بیاد. جهدو بها، انکار میکنن با اینکه یقین کامل دارن که میشنوین تو اون حرفایی که از بزرگانشون نقل شده مانده در تاریخ، میگوید که اینا میفهمیدن، نمیتونستن، نمیخواستن برن زیر بار، حاضر شدن جزیه بپردازن. خب پیغمبرم اجازه داشت دیگه، در اسلام اجازه داشت که اون به دین خودش بماند و جزیه بپردازن. رفتن نشون داد خیلی آیه قل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. عرض می‌کنم یه چیز حیرت‌آوری است آیه. حالا یعنی بیایید، شما بیاین ما با هم جمع میشیم. خب ما فرزندانمان را میخوانیم. قرآن گفته امام حسن به امام حسن فرزندان پیامبرند، خدا گفته ند و ابنا انا و ابنا اکم بعد و نسا انا و نسا اکم. حالا اینجا یه حرفی هست که دیگه امروز وقتش نیست. نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم. خودمان را میخوانیم، خودمان را، من خودم را صدا میکنم بیاید. خودم را صدا میکنم یعنی چی؟ ندعو یعنی من میخوانم، میخوانم زنانم را، زنانمان را، ما میخوانیم زنانمان را، فرزندانمان را، زنانمان را و خودمان را. خودمان گفته، قرآن گفته خودمان. خودمان یعنی چی؟
همین روز مؤمنین رو صدا کرده، یا علی، فاطمه، حسن و حسین. حسن و حسین فرزندان پیامبرن. حضرت صدیقه نساء اناس. یعنی ما لفظ در زبان فارسی مگه بگیم فلانی زن فلانیه یعنی همسرشه، ولی این اونجا نیست. یعنی زنان منصوب، زنان مرتبط، زنان مرتبط با خودمان را میخوانیم، فرزندانمان را میخوانیم و خودمان را میخوانیم.
خیلی حرفه. پیامبر، قرآن، امیرالمومنین را خود پیغمبر اسم گذاشته. خودمان را میخوانیم و اون حادثه اتفاق افتاد و اونا تن به مباهله ندادن و اسلام در برابر پیروز شد و رفتن زیر باره جزیه.